أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتم از اموری که در بحث کلامی صفات پروردگار مطرح میکنن، فی انه تعالی واحدون، قبل از ماه مبارک قسمت اول این بحث رو داشتیم. من از محضرتون اجازه میخوام که فهرستش رو اشاره بکنم که واحدیت پروردگار رو از طریق واجبیت اثبات میکنن. این بحث عقلیست. عقل میگوید که خدای متعال واجب الوجود است و اگر بخواد واجب الوجود دومی هم باشد، دو تا واجب در مفهوم شریک هم میشن. یعنی خب یک تمایزی باید بین اینها باشه دیگه. ممکن بگی تمایز نیست. اگه تمایز نباشه پس یکیست. مطلوب ما هم همینست. میگیم دوتا، اما دوتاییست که هیچ میزی بین اینها نیست، هیچ فرق نیست. خب پس میشه یک. و اگر تمایز باشد میگیم تا اینجا نصف جهان مثلا این واجب الوجود اوله، این نصف دوم واجب الوجود دومه. معناش اینه که واجب الوجود اول حد داره، تا یه نصفی که میاد مرز داره دیگه، اون نصف دوم نیست، نصف اول فقط هست. و معناش اینه که محتاج به جزء میشود، یعنی نیاز دارد این جزئیت رو داشته باشه تا وجود او محقق بشه. و اون نصف دوم نباشد تا تو اون نصف دوم واجب الوجود دوم باشه. خب این بود و نبود میشه محتاج به جزء. واجب الوجود یکی از صفاتش غناه، صرف الوجوده. و صرف الوجود از همه نوع کمالات همه چیزی رو بالفعل دارد. هیچ موجودی بالا دست او نیست که بخواد به او چیز عطا بکنه. مثل این سند بیستی نیست، ما اسناد بالا دستی که رهبر انقلاب گفتن اینطوریه. خدای متعال خودش بالا دست همه موجودات، همه چی داره، تو قدرت همه چی داره، کسی نیست که بخواد قدرت به خدا بده. اراده خودش داره، کسی نمیخواد بهش اراده بده. خالقیت رو داره، کسی نمیخواد بهش خالقیت عطا بکنه. اون چیزی که تو صفات فعلیه گفتیم اقدام نمی کند مگر به مصلحت باشه. مثلا خلقشو میذارد وقتی مصلحت خلق میکنه. خب وقتی که خدای متعال حد پیدا کرد محتاج به جزء میشه. محتاج به جز که میشه ممکن الوجود است. ممکن الوجود خلف است، یعنی خلاف فرض اول ماست. فرض اول ما این بود که انه واجبون ولا ممکنون. این استدلال عقلی بود برای اثبات وحدانیت خدا. و اما از نظر نقلی هم آیات زیادی داریم که نفی شریک میکنه. بهترینش همون قل هو الله احد هست. اما آیات دیگه هم داریم، مثلا آیه 42 سوره اسراء، قل لو کان معه آلهتون کما یقولون. میگه واقعا خدایان دیگه بودن چون مخالفین میگن، اذن لب تقو الازل عرشه سبیلا، اون خدایان دیگه هم راهی به سوی عرش می جستن، دنبال این بودن که یه راهی به عرش داشته باشن و نیست همچین چیزی، راهی به عرش کسی دیگه غیر از خدا نداره. یا این آیه و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له، هر کس شریک برای خدا قائل بشه لا برهان له، هیچ دلیلی نداره. و ما خیلی شکر خدا را به جا میاریم که باطل هیچ وقت دلیل نداره. حالا مسیحی ها را من بارها بهشون گفتم، اگه دلیل رو دید خدا ستاست من مسیحی بشه. این سریع آیه است که لا برهان الله، هیچ دلیل اینا نداره. اما ما دلیل داریم که خدای متعال حتما یکیست، دلیل عقلی هم داریم. با همین دلیل عقلی تا باز چند تا مسیحی رو چند تا رو مسلمان کردن و پذیرفتن. یه روایتم هشام ابن حکم هست، از امام صادق علیه السلام سوال میکنه. میدونید این هشام شخصیت کم نظیری بود تو کارهای کلامی، داستان زیبایی هم داره. سوال میکنه مد دلیل علی ان الله واحدون، حضرت فرمودن اتصال و تدبیر و تمام و صنع. نگاه کنی تدبیر جهان همه متصله به همه، یعنی شب وصله به روزه، روز وصله به شبه، این هفته به هفته دیگه وصله، امسال به سالهای قبل وصله، این قرن به ده قرن گذشته، به هزار سال قبل، همه اینا وصله به همه. یه ذره یه ریز رو کره زمین وصله به یه کره است. بعد میگید مثلا اون هسته الکترون و پروتونی که تو یه اتم هست، میگوین فاصله بین اینها همون فاصله بین مثلا زمین و خورشید هست. یه تعبیرات اینطوره، حالا من نمیدونم دقیق بیانه این دانشمندان درسته یا نه، اما گاهی نکات رو بیان میکنم انسان خیلی حیرتش میگیره که توی ذره اتمی که اصلا با چشم دیده نمیشه، خود اتم تازه میگه داخلش دو تا هسته هست، یکی ثابته یکی داره میچرخه دورش، فضای تو خالی داره. بعد میگه این نسبت رو اگه بزرگش کنی، یکیش بشه زمین یکیش بشه خورشید، میگه همون فاصله بینش میشه. یعنی این اتصال تدبیره، یعنی اون تدبیری که تو ریزترین اجزاه تو درشترین هم هست. یه پشه یه ریز رو بزرگش میکنی فیل میشه، بله این همون بود، این آقا فیله که بزرگترین موجودات حیوانات ظاهر کره زمینه، بعد ریزش هم کنی ریزترینش هم همونه. یعنی خدای مدام بخواد بگه من همه جوری بلدم درست کنم، فکر نگه حالا فیلش رو درست کنم یا نه، همین فیله کوچیکش منیم شد یه پشه. بله عرشبت. همه اینها حیرت انسان رو میانگیزه. یه الله اکبر دنبالش میگیم، سبحان الله میگیم، باید خدا رو بشناسیم. یه اتصال تدبیر، یکم تمام و صنع. بینیم این مصنوع تمامه، هیچیش ناقص نیست. الان مثلا یه ساعت رو من بارهاش رو این فکر میکنم، یه ساعت رو کارخونه میاد با چه دقتی درست میکنه، آخرش میدید این ساعت خیلی مواقع چند ثانیه عقب میفته و نمیتونه. تمام نیست این سون، ناقصه. حالا ببینید کره زمین با این وزن سنگینی که داره، اگه بنا بود چند دقیقه کم و زیاد برسد به آخر سال، اصلا هیچ قابل پیشبینی دیگه نبود که سال کی پایان میرسه. حالا میبینید دقیقه با ایناش که هیچی، رو ثانیهش حساب میکنن و نه یک سالش، صدها سالشو پیش بینی میکنه. که الان میخوان بگن خورشید گرفتگی، ثانیهشو میگه، گه 15 سال دیگه در فلان ثانیه این اتفاق میفته. این به خاطر نظم خاصی که اینجا، ولی یه خلبان میتونه بگه من از اینجا که پرواز کردم سر فلان ثانیه تو فرودگاه مشهد میشینم پایین، نمیتونه بگه. با اینکه یه انسان عاقل بالا سر این هواپیماست، اما آخرش کم و زیاد خیلی داره. اما زمین به این سنگینی زمان بسته چقدر رام اراده الهی است. وقت من انسان خیلی زشته که رام پروردگارم نباشم، زشتی به من میخوره. ولی جهان خیلی نظم داره، تمام الصنع کما قال الله عز و جل و کان فیه ما لتدلله لفسدت. خب این بحث رو ما داشتیم، یه بحث رو اضافه کنیم و اون این است که تکثر گاهی به حسب نفس شیء است و گاهی به حسب غیر است. دو قسم تکثر داریم، تکثر به حسب نفس شیء، اونو به شما میگیم ترکیب، که الان تو این زمینه نمیخوایم صحبت بکنیم. اما خدای متعال ترکیب هم ندارد، اینو باید بعداً بحثش رو بکنیم، جز صفات سلبیه. اما تکثر به حسب غیر، یعنی یه موجود باشه یکی دیگه هم کنارش. تکثر به حسب غیر سه رقمه، گاهی امتناع مجامعته، یعنی قابل جمع نیست، اینو بهش میگیم ضدیت، اسمشو میذاریم. مثلا رنگ سفیدی و سیاهی، تناقض ما اینجا نمیگیم، پیش و پیش میگم که یه سوال به ذهنتون نیاد، بخواد که تو تناقض وجود و عدمه، یکیش وجوده یکیش عدمه، و اینجا ما نمیگیم وجود با عدم ترکیب شده، اونو تکثر بهش نمیگیم. ما تکثر تو وجود میخواییم نه تو عدم، لذا بحث تناقض از بحث مثلا خارجه. اونی که تکثر به حسب غیر هست اینه که دوتا موجود کنار هم باشن، گاهی امتناع جمع شدن هست، بهش میگم ضدیت، گاهی نه جمع شدنش امکانش هست. اونجایی که جمع شدنش امکانش هست باز دو قسمه، یک قسم اتحاد ماهیته، بهش میگیم مثلیت، مثلا شکر با یه شکر دیگه مقابل جمع است، نمک با یه نمک دیگه اتحاد ماهیت هم هست. خب اینو میگیم تکثر دیگه، یعنی این دونه شکر با اون دونه شکر دوتا شو ستا شو ستا شو قابل جمعه، هم قابل جمعه و هم با اتحاد ماهیت هست. و اگر بدون اتحاد ماهیت باشه اسمشو میذارن شرکت، صرف شرکت بهش میگیم. خب ما وقتی در مورد پروردگار میگیم خدای متعال شریک ندارد، همه اینا رو میذاریم کنار. بعضی هم اومدن یه استدلال دیگری کردن برای یگانگی خدا که این در کتاب نیامده، اینم ذکرش خوبه. میگن اگر خدای دومی بود و شریک خدا بود و اراده میکرد فعلی را و خدای اولم اراده میکرد ترکشو، اینجا چند حالت هست. حالت عقلی، فرض کنید دو تا خدا، یکشون اراده میکنه مثلا یه انسان را خلق بکنه، دومی اراده میکنه که خلق نکنه، جلوشو میخواد بگیره. از نظر عقلی چند صورت تصوره. یه صورتش اینه که اراده هیچ کدوم واقع نمیشود. اگه اراده هیچ کدوم واقع نشه میگم پس هیچ کدوم خدا نیست. چه خدایی که عاجزه و نمیتوند اراده خودشو محقق بکنه. صورت دوم یقع و کلاهما، اینم امکان نداره. چرا؟ خاطر این که تناقضه و وجود و عدم که نمیشه هر دوش با هم موجود باشه. یعنی یه انسان هم آفریده بشه هم آفریده نشه، تو آن واحد تو مکان واحد، اینم که محقق نمیشه به خاطر این که متعلقش محالسا، نه این که قدرت کم باشه، متعلقش تناقضه و تناقض محقق نمیشه. صورت سوم اینه که یقع و احدهما. خیلی خوب، اون خدایی که ارادش محقق میشه اون خداست، و اون که ارادش محقق نمیشه اصلا خدا نیست چون عاجزه. این هم یک استدلالی که بعضی گفتن. صلی الله علی محمد و آل طاهر.